ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. تیراندازی در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذارد. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای دیدار او و وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته است. و وزیر امور خارجه امارات میگوید تیرگی روابط با قطر ادامه خواهد یافت. سلام شنوندگان گرامی، دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تبادل آتش میان سه مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذارد. پلیس میگوید که سه مهاجم پس از شروع تیراندازی با آتش نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال رئیس پلیس اسرائیل اعلام کرد دو مامور پلیس نیز در این درگیری کشته شدند. بنابر گزارش رادیو ارتش اسرائیل، تیراندازی در نزدیکی مکانی روی داد که مسلمانان آن را حرم شریف و یهودیان آن را کوه معبد می‌نامند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که به دلیل این تیراندازی اجازه برگزاری نماز جمعه در این مکان را نمی‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در طول اقامتش در نیویورک برای دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف درباره توافق هسته‌ای هم اظهار کرد که ایالات متحده به ایران اجازه نداده تا از منافع کامل برجام بهره گیرد و از این رو در عمل کردن به روح آن شکست خورده. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست موضع خود در این باره بازنگری کند که این امر به سود پایداری توافق هسته‌ای است. اقدامات سخت گیرانه علیه ایران که حول محور برنامه موشکی، اتهام‌ها در مورد حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر دور می‌زند، دیر زمانی است در کنگره و کاخ سفید واشنگتن مورد بحث و رایزنی است. محمد جواد ظریف اظهار امیدواری کرد که در طول اقامتش در نیویورک با کسانی که آنها را جامعه خردمندان تأثیرگذار در سیاستگذاری آمریکا نامید دیدار داشته باشد. و انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی میگوید برای مناقشه چهار کشور عربی و قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست. وزیر امور خارجه امارات در حساب رسمی توییتری خود نوشت ما به سمت یک کدورت دراز مدت پیش می رویم. با راه حل سیاسی که در برگیرنده تغییری در مسیر قطر باشد، فاصله ای بسیار داریم و از این رو چیزی تغییر نخواهد کرد و باید به دنبال چارچوبه متفاوتی از روابط باشیم. اظهارات وزیر امور خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای فرو نشاندن تنش میان عربستان و متحدانش از یک سو و قطر از سوی دیگر نتیجه ملموسی در بر نداشته. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه به نقل از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده که طرفین این مناقشه به زودی رو در رو به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری آمریکا از روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. به منظور تحلیل این سخنان همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده است، از او بشنویم.
کنید ترامپ در ادامه همون صحبت‌ها و دیدگاه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود و همسو هستش با بخش تندرو و افراطی طیف جمهوری خواهان آمریکا قرار می‌گیره، نگاه‌های تندی رو داره و تقریباً همون دیدگاه محور شرارت جورج بوش رو داره ادامه میده و نمایندگی می‌کنه. حرفش خیلی متفاوت با حرف‌های گذشته‌اش نبود، فقط تأکیدش بر این که تهدیدهای جدیدی از ناحیه این کشورها داره صورت میگیره، خب به نوعی شاید تنها جنبه تازه این بحث ها بود و احتمالاً به هر یک جنبندی های جدیدی رو در دولت آمریکا به نمایش گذاشت.
آقای ترامپ درباره سوریه و عراق پس از جنگ از نقشه راهی صحبت کرده که فرانسه هم با اون همراهه. آیا دولت آقای ترامپ درباره ایران هم میتونه اروپا رو با خودش همراه کنه؟
بعید میدونم. در مورد ایران قضیه خیلی متفاوت هست. ببین آقای مکرون خب متعلق به حیف راست سیاست فرانسه هست که اونها اساساً در مورد سوریه مخالف دیدگاه‌های دولت قبلی فرانسه بودند و معتقد بودند که به هر صورت حالا به درجات مختلف ثبات در سوریه مهمتر از کمک به مخالفین سوریه و خب می‌دونیم بخش از اونها اساسا قائل بودند که بشار اسد گزینه مناسب هست و آقای مکرون هم معتقد است که دیگه رفتن بشار اسد به عنوان یک پیش شرط برای رسیدن به صلح در سوریه مطرح نیست. بنابراین در سوریه و عراق اشتراک منافع بین دولت جدید فرانسه و اکثر یعنی اتحادیه اروپا با دولت ترامپ وجود داره، این اشتراک هم زیاد هستش، اما در مورد ایران این گونه نیست، به خصوص اونجایی که مربوط میشه به مسئله برجام و توافق هسته‌ای بر این که به هر حال جامعه جهانی پایبند باشه به اینکه تحریم‌های سنگینی رو علیه ایران وضع نشه یا به وضعیت گذشته برنگرده. اما خب در زمینه مسائل موشکی جمهوری اسلامی، نوع سیاست‌هایی که در منطقه داره، خب به طبع اشتراکات زیادی بین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا وجود داره.
آیا افشاری دست آخر این که آیا این نگرش دونالد ترامپ بر برجام هم تأثیری خواهد گذاشت، اون هم با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ باید به زودی گزارش فصلی خودشو درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه کنه؟
ببینید دولت ترامپ همونگونه که تا الان به هر حال عمل کرده و حالا چه به صورت صریح موازی را اتخاذ کرده و چه تلویحاً خوشنود از برجام نیست، اما در این حال هم شرایط هم یعنی ویژگی های این توافق که بر مبناش صورت گرفت و همچنین موازنه قوا در دنیا و به خصوص نوع مناسباتی که بین اروپا و دولت آمریکا وجود داره و حتی در خود درون هیئت حاکمه آمریکا و جریانات سیاسی مختلف این کشور، این اجازه رو نمیده که دولت آمریکا رسما بخواد برجام رو ملغا بکنه یا یک طرفه به اصطلاح تعهدات خودش رو کنار بگذاره. اما همونگونه که تا الان دیدیم نوع موضع‌گیری ها و حرکت دولت ترامپ به سمتی بوده که برجام رو شکننده تر کرده و عملا باعث شده که ریسک همکاری های اقتصادی بین شرکت های تراز اول اروپایی و بانک های درجه اول جهانی با جمهوری اسلامی و با اقتصاد ایران بالا باشه و از این لحاظ هستش که تأثیرش حداقل این هستش که اون فواید برجام رو برای ایران کم میکنه، ولی بعید به نظر میرسه که بخواد به صورت کلی برجام رو از بین ببره یا این توافق رو به حیاتش پایان بده.
با دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن آشنا میشدید که به پرسش‌های مهدی تاهباز از رادیو فردا پاسخ میداد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما نیز دنبال کنید، radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بیش از اون که در رادیو میشنوید ببینید و بخونید و همچنین میتونید برنامه‌های رادیویی رو که از دست دادید اونجا بشنوید. و ما گزارشی دیگر، روزی نیست که در رسانه‌ها نام‌های جدیدی به عنوان وزرای احتمالی کابینه 12 منتشر نشود، اما کوتاه زمانی پس از انتشار هر کدام از این فهرست‌ها مسئولی یا مقامی دولتی این گمانه‌زنی‌ها را رد یا تکذیب می‌کند. می‌توان پیش بینی کرد که با نزدیک شدن به روز تنفیذ و سپس تحلیف حسن روحانی، انتشار این فهرست‌های بلند بالا از خروجی‌ها و ورودی‌ها به کابینه 12 ادامه یافته و حتی تشدید شود. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، از او درباره ابعاد و اهمیت اعضای کابینه 12 پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
کابینه اول آقای روحانی در شرایط بسیار خاصی تشکیل شد. از یک طرف شرایط اقتصادی سیاسی کشور بسیار بحرانی و حاد بود، لزوماً چهره‌های کارکشته و حتی کهنسال باید مسئولیت‌ها رو به عهده می‌گرفتند، و از طرف دیگه مجلس نهم یک مجلس اولترا تندرو بود که در مقابل هر اقدام روحانی مقاومت می‌کرد. همین باعث شد که کابینه‌ای شکل بگیره که گفته می‌شد 50% مورد تایید خود آقای روحانی نیست. آبان 95 که آقای روحانی دست به تغییر اعضای کابینه و ترمیم اون زد، یعنی تغییر وزرای آموزش پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان، دو وزیر یعنی علی اصغر فانی و محمود گودرزی عملا در خط مشی مخالف خواست آقای روحانی حرکت می‌کردند. حالا همین کابینه هم باز دارای حداقل 4 وزیر هست که در نقطه مقابل آقای روحانی قرار دارند. بنابراین این تخمین زده میشه که حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند. احتمالاً تغییرات مثل کابینه دوم هاشمی رفسنجانی که با 9 تغییر تشکیل شد خواهد بود. با این حال یادمون نره که تعداد وزرا با تعداد اعضای هیئت دولت متفاوت هست. ما 18 وزیر داریم، اما در این حال هیئت دولت از 11 معاون رئیس جمهور، 3 دستیار ویژه، 6 مشاور، همین 18 وزیر به اضافه معاون اول و رئیس دفتر تشکیل میشه. در مجموع تصور میشه که حدود 20 نفر از این هیئت 40 نفره تغییر پیدا کنند.
و در شرایطی که آقای مهدوی آزاد هم اصلاح طلبا و هم اصولگراها قائل به تغییر افرادی از کابینه فعلی برای تشکیل کابینه بعدی هستند، فکر میکنید در نهایت برایند کلی کابینه 12 به چه سمتی تمایل بیشتری خواهد داشت؟
فشار سیاسی بر حسن روحانی برای اینکه تغییرات اساسی در کابینه بده یا نده بسیار سنگینه. جناب اصولگرا فشار سنگینی رو بر حسن روحانی وارد میکنه تا مانع از تغییرات اساسی در کابینه بشه. آقای روحانی در اولین موضع‌گیری‌های بعد از پیروزی خودش تاکید کرد قصد داره تعدادی از مقاماتی که خیلی محکم از سیاست‌های دولت او دفاع نمی‌کردند رو کنار بگذاره. مقامات نزدیک به آقای روحانی از جمله پرویز اسماعیلی هم به وضوح گفتند که رئیس جمهور شخصا تصمیم گرفته کابینه ای همراه‌تر و یک دست‌تر بسازه. تجربه خود آقای روحانی هم نشون میده که در این مدت وزرای مثل وزیر نفت یا وزیر خارجه که در راستای اهداف دولت مصمم بودند و پای مواضع دولت می ایستادند به موفقیت‌های قابل ملاحظه تری رسیدند تا وزرایی که ملاحظات متعدد سیاسی داشتند. بنابراین تصور میشه آقای روحانی به سمت یک کابینه منسجم با موضع سیاسی مشخص‌تر حرکت خواهد کرد. در دولت اول آقای روحانی او کوشید نوعی شرکت سهامی سیاسی از بین جناح‌های کشور ایجاد بکنه و تنها جناح راستگرا و تندرو رو، جناح اصولگرای امنیتی نظامی رو از فهرست کابینه کنار بگذاره. در این دولت تصور میشه که آقای روحانی سعی میکنه دایره رو تنگتر بکنه و اعضای هیئت دولت رو از میان اصلاح طلبان، میان روها و اعتدالگرایان نزدیک به هاشمی رفسنجانی و بخش معترض اصولگرایان مثل سیف علی لاریجانی یا علی اکبر ناطق نوری انتخاب کنه.
و آقای مهدوی آزاد، در این مسیری که شما حدس میزنید کابینه دوم تشکیل بشه، چه موانع و مشکلاتی بر سر راه آقای روحانی خواهد بود؟
بزرگترین مانع شخص آیت الله علی خامنه ای است. آقای خامنه ای بر مبنای رسمی که بر نظام سیاسی کشور تحمیل کرده و نه بر مبنای قانون اساسی، حداقل در مورد 5 وزیر باید پیش از تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی نظر مثبت بده. بعد از آیت الله خامنه ای موانع بزرگتری ایجاد شده که حداقل در دولت سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد یا هاشمی رفسنجانی وجود نداشت. یکیش قوه قضاییه است که با اتهاماتی مثل وابستگی به فتنه یا حقوق‌های نجومی یا غیره سعی میکنه بر روند تصمیم گیری های هیئت دولت تاثیر بگذاره. گام بعدی سپاه پاسداران هست و بعد از اون یک آتشبار سنگین رسانه‌ای. آقای روحانی این بار به واسطه مجلس نسبتا معتدل 10 و تعداد حامیان بیشتری که در این مجلس داره، دستش از نظر ساختار بوروکراتیک بازتر هست، اما از منظر فشار سیاسی کاست قدرت، حلقه مرکزی قدرت و فضای سیاسی روانی کشور او تحت فشار بیشتری خواهد بود. تصور میکنم بر مبنای موضع‌گیری‌های آقای رئیس جمهور و اقداماتی که در این مدت انجام داده، او بر مواضع خودش ایستادگی خواهد کرد، همچنان که پرویز اسماعیلی اعلام کرده در توییتر خودش. کسانی که لیست‌های متعددی ارائه میدن احتمالاً شوکه خواهند شد و کابینه جدید او ترکیبی خیلی منسجم‌تر نسبت به کابینه قبلی خواهد بود.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم آرش حسنیا پاسخ می داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121 است.